تمام با احترام چه شکلی موافقید 3094-2265-2465 نوشتم سودابه خانم امیدی از تهران نو که میگم باید ببینی طرفت احترامو میفهمه یا احترامتو باج حساب میکنه. آقای سیف الله کاپله اگر که درست میخونم از عراک برامون پیام دادن، گفتن هیچ احترامی از نظر من مثل احترام به پدر و مادر نمیشه. آقای منصور خالقیار از برامی نوشتند خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند، خوبی در حد اعتدال آن هم دو طرفه باید باشد. بله فاطمه خانم از خیاطی نوشتن احترام چند تا نقطه داره، سه تا دیگه احترام. آقای بهنام فارغ خاطر نوشتن احترام واقعی احترامی بود که پدر و مادرامون به پدر و مادراشون میذاشتن و متاسفانه در زمان کنونی یکم رنگش عوض شده. انشاءالله که لااقل عزت و احترام برگرده به قدیم. شما هم بهمون زنگ بزنید یا برامون پیام کوتاه بدید و بگید که با احترام چه مدلی موافق هستین. من توی فاصله‌ای که موسیقی پخش میشد رفتم بیرون با همکارانم صحبت کردم، اونا موافق بودن که ژاپنی‌ها اهل احترام گذاشتن هستن، ولی یه تلفن هم داشتیم که گفتن یکم در کارهاشون با ژاپنی‌ها در واقع تجارتشون تأخیر ایجاد شده و گفتن که آواز دهل شنیدن از دور خوشه. اینم تجربه ایشون بود، میتونه تجربه درستی باشه، ما این تجربه رو نداشتیم. راجع به اینم اگه حرف داشتید بزنید. حالا به هر حال ملت‌های دیگه و به خصوص که ژاپنی‌ها که امروز حرفشون شد که من گفتم ملتی هستن که خیلی احترام هم دیگه و دیگران رو نگه می‌دارن، اگر دوست داشتین به ما بگید یا برامون بنویسید. 3094 سامانه پیام کوتاهمون 2265-2465 و 2265-2466 دو تا تلفنمون.
تهران ما اومدیم. ما اومدیم با یه دنیا خبر از ورزش، اقتصاد، هنر، سیاست و طنز. تهران من، تو فوق‌العاده ای.
این هفته که گذشت که حالا دیگه هوا شاید بیشتر از هر وقت دیگه در شهرمون بود و طبعا باعث شد که مدارس مثل روزهای گذشته و سالهای گذشته تعطیل بشن، برخی روزها تعطیل شد. در پیرامون همین قضیه در رابطه با همین مسئله میخوام گفتگو کنم با جناب آقای ثقفی، سخنگوی محترم آموزش و پرورش شهر تهران. آقای ثقفی سلام، درود بهتون، عصر و شبتون بخیر.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب.
سپاسگزارم آقای ثقفی. مطمئن هستم که هفته ساده‌ای هم برای شما نبوده و مسلماً این چنین روزهایی برای شما همکارانتون ساده نیست. چه اتفاقی میفته که تصمیم گیری میشه با چه کسانی باید این هماهنگی ها انجام بشه؟ چون یک ایرادی که وارد بود این بود که چرا مثلا آموزش و پرورش به یک بار 3-4 روز رو پشت سر هم تعطیل اعلام نکرد تا مردم هم تکلیفشون رو بدونن. توضیح میفرمایید لطفاً.
ببینید، هر گونه تصمیمی در خصوص اینی که در مواجهه با این آلودگی هوایی که پیش آمده چه کار باید بکنیم در یک کمیته اتخاذ میشه به نام کمیته مواقع اضطرار آلودگی هوا.
درسته.
این کمیته ریاستش استاندار تهران هست و 15 تا از دستگاه‌های اجرایی استان تهران عضو این کمیته هستن.
صحیح.
یکی از اینها آموزش و پرورشه.
درسته.
وزارت بهداشت عضو، سازمان هواشناسی عضو، اورژانس عضو، شهرداری عضو، محیط زیست عضو و تعداد دیگری از دستگاه‌های کشوری.
و درباره تعطیلی مدرسه همه این کمیته با هم تصمیم میگیرن.
تمام این کمیته در جلسه همه شرایط رو بررسی میکنن و در صورتی که به این نتیجه برسن اقداماتی که باید انجام بشه چی هست، اونها رو ابلاغ میکنن. یکی از این اقدامات میتواند تعطیلی مدارس باشد. البته اقدامات دیگری هم در اون جلسه تصمیم گیری میشود، مثلا اینکه کارخونه هایی که اطراف تهران هستن باید تعطیل بشن یا مسابقات ورزشی فرضاً برگزار نشود یا تردد زوج و فرد اتفاق بیفته که اینا مربوط به مدرس نمیشه، ولی در اون کمیته تصمیم گیری میشه.
آقای صقفی، حالا این کمیته تشکیل میشه، ما هم راجع بهش شنیدیم و میدونیم، بعد آلودگی هوا که رفع میشه کمیته دوباره کنسل میشه و جلسه‌ای ندارن تا آلودگی بعدی اتفاق بیفته دوباره تصمیم گیری بشه یا نه؟
بله اینطور هست. کمیته مثلا عنوانش هم از کمیته اضطرار آلودگی هوا.
خیلی خب، وضعیت درسی بچه ها چی میشه آقای ثقفی با این روند و روالی که در سالهای اخیر هست و وضعیت خانواده ها و درس ها و پنجشنبه هم که تعطیله و تعطیلی آلودگی هوا هم که کم نیست، آموزش و پرورش حالا در این زمینه که به هر حال فکر میکنم مختار هست خودش اقداماتی انجام بده، چی کار از دستش برمیاد و چی کار میکنه؟
سوال شما خیلی گسترده است و من هم پاسخ واسه سوال شما دارم، منتها به هم میشه بفرمایید چند دقیقه فرصت دارید برای این کار؟
حدود فکر میکنم اگر محبت کنین حدود 3 تا 5 دقیقه حد اکثر ما کل بحثمون رو در این بخش و بخش‌های دیگه مدیریت کنین ممنونتون میشم. بفرمایید.
بسیار. ببینید، من خودم نماینده آموزش و پرورش در همون کمیته استقلال و مواقع آلودگی هوا هستم.
صحیح.
نظر ما در آموزش و پرورش این است که اگر قرار است تعطیل بشود فقط مدارس تعطیل نشود، مدارس و ادارات و سایر دستگاه ها هم تعطیل بشوند.
بله.
که اینها نتیجهش همزمان نتیجه بهتری خواهد بود. یعنی درسته طبعا. که ما میگیم بچه ها اگه مدرسه نرن یه مقدار ممکنه کاهش آلودگی داشته باشیم که تو این چند روز اخیر نشون داد که اتفاق هم نمیفته.
همینطوره. بله.
اما بچه ها اگر مدرسه نرن ما خیلی ضررهای دیگری داریم در کنارش به صورت پنهان انجام میدیم. خب به جای اینکه فقط مدارس تعطیل بشوند، ادارات هم تعطیل بشه، دستگاه های دیگر هم تعطیل بشن، مراکز تفریح رفاهی هم تعطیل بشه، این تعطیلات منجر به این میشه که یک تعدادی از خانواده ها از شهر خارج بشن.
همینطوره. چرا این اتفاق نیفتاد و نمیفته آقای ثقفی؟
این دیگه بعد از تصمیم گیرانی که اون کمیته تصمیم گیری میکنه دیگه، میاد فقط مدارس رو تعطیل میکنه. من خودم پیشنهاده که بارها اعلام کردم در این کمیته این بوده که ما باید علاوه بر مدارس دستگاه دیگر رو هم تعطیل کنیم. اصلا یکی از اعتراضات خود من به این بود که چرا یک روز داریم این کارو میکنیم. خب اگر ما میدونیم پیشبینی هواشناسی برای ما روشن میکنه که در 3 روز آینده ما آلودگی هوا به حدی بله. هست که نمیشود اصلا اعتماد کرد بچه ها برن بیرون از منزل یا افراد مسن برن بیرون از منزل یا این شرایط، خب وقتی این رو میدانیم خب یک بار 3 روز تعطیل اعلام کنیم. شاید حتی اگر ادارات رو هم تعطیل نکنیم اجازه مرخصی به افراد داده بشه همون هم اثری باشه در کم شدن آلودگی.
خب توجیه مخالفان چیست جناب آقای ثقفی؟
ببینید من خودم میگم در جلسه بارها اینو مطرح کردم و متاسفانه در تصمیم گیری خب این رو اتخاذ نمی کنن، چه این تصمیم اتخاذ نمی کنن. البته یکی از مطالبی که شاید درست باشه این است که مجوز تعطیلی ادارات در اختیار استانداری نیست و این تصمیمی است که باید در هیئت دولت گرفته بشه.
از هیئت دولت نمیتونن نماینده داشته باشن اونجا؟ به هر حال مسئله کوچکی نیست.
مسئله چون فقط استانی هست، استاندار نماینده دولت هست دیگه.
خب
اما میگم یک چنین تصمیمی مصوبه هیئت دولت رو میخواد. اما ما به شدت معتقدیم که اگر این تعطیلی 2-3 روز پشت سر هم همزمان اعلام بشه ادارات هم تعطیل بکنن، خب اینطوری باعث میشه هوا هم بهتر بشه. دور شدن بچه‌ها و خانواده ها از این محیط هوای آلوده قطعا به نفع همه خواهد بود.
درسته، همینطوره. خب این حرفیه که خیلی ها میزنن آقای ثقفی، ولی این الان اینی که من دارم میشنوم در واقع یه دور باطلی میشه. شما این حرف رو میزنن، یه سری توجیه میکنن، بعضی میگن ادارات مربوط به دولته، خب دولت هم پس باید یه تصمیم گیری بکنن در این زمینه، حالا نیستن یه تصمیم گیری نمیکنن و این اتفاق به صورت یه دور باطل حتی توی اضطرار هم داره اتفاق میفته. اصلا به اون کلیته کاری ندارم که خیلی چیزا باید درست شه، تو همین اضطراره هم ما داریم پس تصمیم های درستی نمیگیریم در واقع و درست عمل نمیکنیم.
من که نظرم کاملا همین هست، یعنی درسته که ما هم به عنوان آموزش پرورش یه رأی داریم، میگیم این موافقیم یا مخالفیم، پیشنهاد هم میکنیم، اما تصمیم گیری اون کمیته مهم هست و اینکه نهایتا استاندار تهران باید تصمیم اصلی رو بگیرن. اما اینی که واقعا تعطیل کردن مدارس جز لطمه به دانش آموزا و مدارس هیچ خاصیت دیگه ای نداره، من اینو به ضرس قاطع برای شما بگم. ببینید ما نگرانی اصلیمون کودکان و بچه هایی هستن که تو دوره ابتدایی و متوسط دوره اول هستن. وقتی ما اینها رو تعطیل میکنیم، خانواده هایی که مجبور میشن فرزندانشون رو با خودشون ببرن سر کار،
دقیقا همینطور، یا به کسی بسپارن، به هر حال باید از خونه ببرن بیرون،
یعنی این بچه ها همون مدت زمانی که قرار بود تو مدرسه در فضای بیرون بمونن، خب تو این رفت و آمد ها در فضای بیرون میمونن، یعنی تأثیر
بر
سلامتی این بچه‌ها
نداره. آقای ثقفی ببخشید چون وقتمون کوتاه، من دوباره اون سوال اولم اگه پاسخ براش دارید باز کوتاه به من بفرمایید. این مسئله وضعیت به هر حال درسی و عقب افتادگیشون و اینا رو هم کاری میشه براش کرد، یا حالا به هر حال دیگه با فشردگی خود معلم و مدرسه باید براش یه راهی بیاندیشه؟
نه قطعا ما برای این راهکار خواهیم داشت، یعنی طبق بررسی‌هایی که کردیم ما یه بخشی از این خسارت پیش اومده رو جبران خواهیم کرد، ولی خب این منوط به این است که به معلمان اون تحت فشار بذاریم، دانش آموزا رو تحت فشار بذاریم. شما مدت زمان سال تحصیلی که نمیتونیم زیاد کنیم، فقط میتونیم تو زمانهایی که در اختیارمون هست از یک سری فرصتهای دیگر تربیتی آموزشی کم کنیم و برای درسهای عقب افتاده.
بسیار خب. جناب آقای ثقفی، به عنوان آخرین سوال مطرح میکنم خدمتتون، قرار بود که یک تعطیلات زمستانی، حالا از چند سال پیش حرفش بود، قرار بگیره یک هفته دو هفته تعطیلات زمستانی داشته باشیم، از اون مثلا تا اواخر تیر بچه‌ها یا اواسط تیر مدرسه برن. این طرح به کجا رسید؟ هنوز در واقع راجبش فکر میشه یا اصلا کنار گذاشته شده؟
من یادمه که سال گذشته هم من رو به جلسه دعوت کردن راجع به همین موضوع بود.
صحیح.
ما کلا با این موضوع مخالفتی نداریم، فقط بحث است که مصوبه مجلس لازم داره، این تصمیم گیری استانی نمیتواند باشد.
خب اون که مسلمه،
یعنی مجلس چون مصوب کرده طول دوره سال تحصیلی رو از اول مهر هر سال تا 31 خرداد سال بعد،
خب به هر حال مجلس باید تصمیم گیری بکنه در بله، اصلا دارن در دست اقدام یه همچین چیزی رو یا نه، یا شما خبر ندارید؟
بعید میدونم که چنین چیزی در دست بررسی.
بسیار خب، شما پس مثل ما هستید، در واقع زورتون زیاد نیست ولی ما همچنان چشم داریم به شما و کسانی مثل شما که یه جاهایی که میتونن کارهای بهتری انجام بدن تاثیرگذار باشن. من از حضرت عالی خیلی سپاسگزاری میکنم، سخنگوی محترم آموزش و پرورش شهر تهران جناب آقای ثقفی، بهتون شب بخیر میگم.
من هم از شما متشکرم.
درود به شما، خدا نگهدار.
تمام تلاشمون رو میکنیم که ادامه مردم باشیم در حاکمیت.
انشالله که همینطور هست.
این هدف اصلی ما هست و انشالله در همین مسیر قدم
بردیم. درود بر شما، زنده باشید، خدا نگهدار باشه، شب بخیر. خب اگر که با ما همراه باشید یک گزارش از مهدی اسماعیلی خواهیم شنید و بخش بورس رو هم خواهیم داشت و بخش های دیگری که تقدیم حضورتون میشه.
تو رو دیدم نفسم بند اومد، دل من یک دفعه حالی شما، نمیدونم که هوا سنگین بود یا زمین زیر پاهم خالی شد، من به چشمای خودم شک کردم، این همه میشه مگه زیبایی، مثل تو وقتی تو خواب و هم نیست، نمیشه حتی بگم رو مثل یه خاطره از فردا بود. من هنوزم به چشم شک دارم، تو هنوزم با منی اینجایی، اگه بیداری من دیوونم، اگرم خوابه که تو
تهران من. خانم بزرگی سلام شما.
سلام دارید به شما.
خسته نباشید. سلامون یه جوری شد. الان درست شد. و خدا قوت به همه همکاران عزیزم و دوست داشتنی و البته شنوندگانی که همراه ما هستن.
بله، سال ورزشی اگر از محمد میرزری در طریق سامانه پیامکی 3094 لطفا بپرسید.
بله، خب اشاره کنم که زمان و مکان مسابقات استقلال و پرسپولیس در جام حذفی اعلام شده. به نقل از سایت سازمان لیگ برتر، ساعت و محل برگزاری دو مسابقه از مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال به این صورتی که دوشنبه هفته آینده 2 دی ماه شهرداری ماهشهر و پرسپولیس ساعت 14 در ورزشگاه تختی آبادان با هم مصاف می‌کنند. با توجه به اینکه ماهشهر زمین مناسبی برای میزبانی از پرسپولیس و حضور در این مرحله از جام حذفی نداره، پس ورزشگاه تختی آبادان ساعت 14، شهرداری ماهشهر میزبان پرسپولیس است و استقلال تهران و سپاهان هم ساعت 16:15 دقیقه در ورزشگاه آزادی به مسافه هم خواهند.
میدونم آقای میر که دلتون احتمالا نمیخواد بپرسم، ولی استراماچونی دیگه نمیاد انگار. نه
فعلا هیچ خبری فاهم.
خیلی خوب.
خب اشاره کنم که باشگاه نساجی در نامه اعتراضی به آقای بهارمند رئیس سازمان لیگ برتر اشاره کرده که هفته 12 رو بازی نکردیم اما بازیکنانمون به تیم‌های دیگه رفتن. باشگاه نساجی با ارسال نامه‌ای به سازمان لیگ اعلام کرده در حالی که هنوز بازی هفته 12 رو برگزار نکردن به خاطر تاریخ شروع نقل و انتقالات، بازیکنان این تیم با تیم‌های دیگه قرارداد بستن و زمان رو از دست دادن و اعتراض کردن و خواستن فکری به حالشون بشه. حکم 12 ورزشکار دوپینگی اعلام شده. یک فوتبالی، 4 وزنه‌برده و یک کشتیگیر محروم شدن. حکم قطعی 12 ورزشکار از سوی ستاد مبارزه با دوپینگ نادو در نخستین مرحله‌اش اعلام شده که تخلف این ورزشکار مربوط به سال 2019 است و در ماه‌های گذشته پروسه قانونی بررسی پرونده اونها انجام شده. علی قاسمی از وزنه‌برداری هست، به مدت 4 سال محروم شده. بهنام ابراهیمی از والیبال هست، مدت 4 سال. یزدان میرزایی از وشو به مدت 4 سال. علیرضا پاشایی از وزنه‌برداری به مدت 4 سال. محسن فیاضبخش از فوتبال 4 سال. جاسم طاووسی از دوچرخه سواری و به مدت 4 سال. علی شریعتی از وزنه‌برداری 4 سال. بهرام حریبچی هم 4 سال از وزنه‌برداری. مرتضی نوروزی از وشو با به دلیل مصرف مواد ممنوعه 4 سال. حامد طالبی زرین کمر از کشتی به مدت 4 سال و محمد بخشی از دومیدانی نابینایان و خانم آرزو خورشیدی هم از دومیدانی نابینایان هم توبیخ کتبی و محرومیت شامل حالشون شده به خاطر دوپینگ.
خبر خوبم داریم امروز آقای
میر. بله بله. خب اشاره کنم که آقای همدانی سرپرست تیم فوتبال استقلال شدن. آقای همدانی از پیشکسوت‌های
این خبر خوب بود.
ببینید از پیشکسوت‌های با اخلاق فوتبال ما هستند، بسیار اخلاق مدار هستند بسیار انسان محترمی هم، فنی هم هستن، حالا هم در کنار تیم استقلال هستن. حداقلش میگیم الان بخش سرپرستی استقلال یک مسئولی داره میتونه این قضیه رو جمعش کنه. معارفش هم امروز آقای ستار همدانی برگزار شد که بهشون تبریک میگیم. خب امشب الکلاسیکوی جذاب برگزار خواهد شد و ساعت 22:30. اشاره کنم که قیمت بازیکنان رو منتشر کردم. مثلا این گرانترین بازیکن بازی در دنیا هست، بارسلونا 785 میلیون یورو بازیکنانش قیمت دارن و همینطور 785 میلیون یورو و رئال مادرید هم 540 میلیون یورو قیمت بازیکنانش هست که یک رقم نجومی هست که امشب بازیکنان دو تیم مصاف هم میرن در الکلاسیکو. میخوایم چند دقیقه در مورد بازی و جذابیت امشب صحبت کنیم. آقای مجید انگشتان از کارشناسان خوب فوتبالی همراه ما هستن، چند دقیقه در مورد بازی امشب باهاشون صحبت کنیم. آقا مجید سلام، درود بر شما.
سلام جناب امیر، حال شما چطوره؟
خیلی متشکرم،
زنده باشید.
ممنونم ازتون. چرا بازی امشب اینقدر حساس میشه در دنیا و برای هوادارهای فوتبالی در سراسر دنیا؟
ببینید، میدونستید که این بازی قرار بوده 26 اکتبر یعنی 4 آبان خودمون برگزار بشه.
بله.
رفراندوم استقلال کاتالونیا و اون نگرانی وضعیت امنیتی بازی عقب افتاده.
درسته.
و حالا جدای این مسائل، الان در حال حاضر وضعیت رئال و بارسلونا خیلی شبیه هم دیگه.
بله.
یعنی شما به لحاظ نتیجه گیری و به لحاظ افولی که این دوتا تیم توی سطح جهانی کردن، توی سطح فوتبال بین‌المللی کردن، وضعیتشون رو به هم نزدیک میکنه.
درسته.
امتیاز جدولی شما در نظر میگیرید، گلای زده و خورده، هر جوری که حساب میکنید میبینید که اینا به هم دیگه نزدیکه. به وضعیت مربیاشون الان خیلی این دوتا رو به هم نزدیک کرده، حساسیت این بازی رو چندین برابر کرده.
یعنی شما میگید که بازی امشب از لحاظ فنی برابر خواهد بود بین دوتا تیم؟
ببینید، من فکر میکنم که جدول خودش میتونه آمار خیلی گویایی به ما بده.
بله.
رئال سخت گل میخوره، سخت گل میزنه، بارسلونا راحت گل میزنه، راحت گل میخوره.
بله.
به همین خاطره که اونا 43 تا زدن بارسایی ها، 20 تا خوردن و رئال 33 تا زده و 12 تا خورده.
بله.
این بازی میتونه یه بازی باشه که هم گره بخوره، هم یه سری معادلات رو برهم بزنه، یهو میبینید یه اتفاق عجیب بیفته و گلای زیادی هم رد و بدل بشه.
درسته.
فکر میکنم و همه جوره بازیه که شما رو میتونه سورپرایز کنه.
درسته. و فکر میکنید آیا مثلا تو ایران شهرآوردها برگزار میشه تاثیر میذاره نتایج مثبت و منفیش روی کادر فنی یا وضعیت کادر اون تیم؟ فکر میکنید الکلاسیکو هم هر نتیجه که داشته باشه تاثیرگذار است مثلا روی کار آقای زیدان یا مثلا از اون و کادر فنی بارسلونا؟
ببینید، فوتبالایی که ما توی این سطح از دنیا شاهد هستیم، جدا اینکه خودشون اخبار دنیا رو به سمت خودشون جذب میکنن، تأثیراتشون توی تمام فوتبال کشورهای مختلف هستش. اصلا شما شک نکنید که نگاه به این بازی نگاه ویژه‌ایه و قطع به یقین با اتفاقاتی که واسه بالورده و زیدان افتاده، این بازی میتونه به ساحل امن ببرتشون یا بحران بهشون انتقال بده. از اون بازی‌های خاصه که تمام نگاه دنیا رو معطوف می‌کنه. امروز الموندو دپورتیوو هم یه تخمینی زده بودش از نوع بازی، یا تحلیلی کرده بودش که سیستمشون میتونه چی باشه، با کیا شروع کنن. ممکنه امشب رئال مثلا یه ذره تغییرات داشته باشه، جلوی 4-3 همیشگی بارسا بازی کنه، ولی با یه کوچولو تغییرات و تغییر آرایش همه رو سورپرایز کنه.
درود بر شما مجید انگشتان عزیز، خیلی متشکرم، استفاده کردیم از تحلیل و آنالیز شما، با تو خداحافظی میکنیم.
در خدمت شما هستم، خوشحال شدم، زنده باشید.
ممنونم، خدا
شما خدا.
خب پس ساعت 22:30 جدال کلاسیکو بین دو تیم بارسا و رئال مادرید شما هم تماشا کنید.
حتما. خیلی ممنونم ازتون آقای میر، درود بهتون، خدا نگهدارتون، آخر هفته خوش. همینطور که دارید به الکلاسیکو و تقابل رئال و بارسا فکر میکنید، به سوال ما فکر بکنید که به نظر شما احترام چه مدلیش خوبه، با احترام چه شکلی موافق هستید. 30094 سامانه پیامکی مونه 2265-2465 و 2265-2466 تلفن ها.
صدای شهر.
شما شنونده صدای شهر هستید. به مدت 5 دقیقه همراهمون باشید.
ترافیک.
بزرگراه شهید یاسینی مسیر شمال به جنوب از محدوده بزرگراه شهید باقری تا میدان کلاهدوز و در ادامه بزرگراه بسیج از میدان کلاهدوز تا محدوده بزرگراه محلاتی دارای ترافیک سنگینیه. در بزرگراه شهید باقری مسیر شمال به جنوب از محدوده خیابان دماوند تا بزرگراه شهید یاسینی هم به همین منواله و تردد خودروها در بزرگراه امام علی مسیر شمال به جنوب از بزرگراه صدر تا محدوده بزرگراه محلاتی و همچنین بزرگراه امام علی مسیر جنوب به شمال از بزرگراه بعثت تا بزرگراه خاوران هم به کندی انجام میشه. و ما میپردازیم به موضوعی که در دو بخش گذشتم در موردش صحبت کردیم. دیدید بعضی اوقات تو ترافیک گیر کردید و در قسمت خط ویژه هم خب تقریبا ما اتوبوسی رو نمیبینیم که در حال تردد باشه. بعد میبینین یهو تمام ماشینهایی که تو این لاین هستن میرن توی لاین مقابل. این یعنی چی؟ یعنی پلیس ماشین‌ها رو هدایت می‌کنه به خط ویژه و این گاهی اوقات به مزاق بعضی از رانندگان به خصوص رانندگان اتوبوس خوش نمیاد. نظر شما عزیزان چیه؟ شماره تماس 828-822-301 رو داشته باشید و همچنین سامانه پیامکی 137-5-046 و به ما بگید که نظر شما چیه؟
آقای اتوبوسان سلام، خدا قوت.
سلام، خیلی ممنون.
زنده باشید. آقا بعضی موقعا تو اوج ترافیک پلیس خودروهای شخصی و موتور سوارا رو اینا رو اجازه میده که از خط ویژه برن.
بله.
این مشکلی پیش میاره برای اتوبوس.
اینقدر مشکل هم میان رد میشن. موتوریا که میان تو خط ویژه با سواریا، موتوریا که نمیذارن اصلا کار کنیم. یعنی باید قدم به قدم بیان بالا خدا شاهد.
خب چرا بس پلیس اجازه میده
بیان؟ نمیدونم. پلیس هم وایساده سر چهارا میگه آقا نذار اینا لااقل بیان. میان هم تصادف درست میکنن. اصلا نمیتونیم راه بریم خدایی.
یعنی شما تو همون ترافیک معمولی
تو همون بله انگار که اصلا خط ویژه‌ای در کار نیست، مخصوصا پنجشنبه و جمعه.
چه ساعتی بیشتر پلیس این کارو میکنه؟
بیشتر پنجشنبه است. پنجشنبه این مصیبت. پنجشنبه از ساعت 2 بعد از ظهر، 1 بعد از ظهر شروع میشه تا 7 8 شب خوده.
روزای معمولی هم دیدیم
روزای معمولی هم هستن ولی اون ساعت دیگه اوجشه. بله از پس 3 و 4 به بعد شروع میشه تا شب.
همینجوری آزادانه خودرو
هم آزادانه میان میرن.
خط ویژه با خیابون چه فرقی میکنه؟
ما هم همینا بس باید ازشون سوال کنیم. واقعا
سوال نکردی پلیس؟
والله پرسیدیم جواب نمیدیم. یا آقا برو وای نسا، آقا برو وای نسا.
خب فکر میکنم که فرصت داشته باشیم یکی دو تا خبر برای شما عزیزان بخونیم. مدیر عامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با اعلام آغاز جشنواره یلدای 98 در میادین میوه و تره‌بار گفته که تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار در روزهای پنج شنبه 28 و جمعه 29 آذر از ساعت 8 صبح تا 7 غروب و در روز شنبه 3 آذر همزمان با شب چله تا ساعت 8 شب آماده خدمات رسانی به مراجعه کنندگان هستند. و خبر دیگه این که معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در پیامی به مناسبت 26 آذر ماه روز ملی حمل و نقل اعلام کرده که نوسازی و بازسازی ناوگان اتوبوسرانی شهری در اولویت برنامه‌های دولت قرار داره. قطعاً این نوسازی در بحث کیفیت هوای تهران هم تاثیرگذار هست و امیدواریم که هرچه زودتر انجام و البته اجرا هم بشه. We'll be right back.